باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در عین 29 که ادراک منوع است، در آخر عین دو تا آیه ای رو که مطرح کردن، یکی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و دیگری و اذا الوحوش حشرت، در این زمینه مطالبی به عرض عزیزان رسید که وقتی می‌فرماد شما افواج محشور می‌شوید، گروه گروه محشور می‌شوید، گفتیم این گروه، هر گروهی چگونه تشکیل میشه؟ به حسب سنخیتی که دارن محشور میشن با هم، و اونجا چون زمان برداشته میشه که میفرماد هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، در روز فصل شما و اولین رو جمع میکنیم، همه در یک ظرف جمع میشن. در ظرف زمان ما با خیلی ها فاصله زمانی داریم. حضرت نوح علیه السلام چند هزار سال پیش بودن و امت ایشون چقدر فاصله زمانی دارن از ما، همینطور دیگران. اما اونجا چون ظرف زمان نیست، زمان به این نحو البته، و الا یه حقیقت و مایی از زمان هست اونجا که حالا انشاءالله وقتش برسه بحث خواهیم کرد که یه حقیقت و مایی از زمان اونجا هست، اما زمان دنیایی، زمانی که متعلق به دنیاست، اونجا نیست. خب زمان برداشته میشه، پس این جدایی زمانی اونجا مطرح نیست، ولی جدا میشن افراد، چون یوم الفصل، فصل یعنی جدایی، جدا میشن. به چه منظوری جدا میشن؟ چون دنبالش میفرماد جمعناکم، جمع میکنیم شما رو، این دوتا زدن با هم، فصل و جمع زدن با هم. میفرماد هازا یوم الفصل جمعناکم، این روز جدایی است که جمع میکنیم شما را، روز جدایی است که جمع میکنیم. پس عده‌ای جدا میشن و عده‌ای جمع میشن. این اجتماع، این جدایی و این اجتماع علت داره. علتش دیگه زمان و مکان نیست که ما مثلا تو یه مکانیم الان عده‌ای در یه مکان دیگه‌ای هستن، ما توی یه زمانیم عده‌ای در زمان دیگه‌ای هستن. این زمان و مکان میره کنار، جمعناکم والاولین، با اولین شما رو جمع میکنیم، اما یوم الفصل یه چیزی شما رو از هم جدا میکنه که گفتیم اصلش اون سنخیته. خب این فتعتون افواجا، فوج فوج میایید، هم سنخید با هم. بعد روایت میفرماد این افواج سووریان که امت من به اونا محشور میشه. پیامبر اکرم فرمود بعضی به صورت بوزینه، بعضی به صورت خوک، بعضی به صورت انسان. بعد فرمود و ایزل وحوش و حشرت، هنگامی که وحوش محشور میشوند، که گفتیم این دو تا معنا داره، یکی وحوش بیابانو میفرماد که اون بحث عالم آخرت که گفتیم نظامش با دنیا متفاوته، به همین دلیل پارادوکسی که ما در سوره تکویر میبینیم، از شمس و کورت، از نجوم و کدرت، همه چی به ضد خودش برمیگرده. یعنی هر چیز اون اصالتی که در دنیا نزد ما داره از دست میده. خورشید در نزد ما منبع نوره، ولی اونجا میبینیم نوری نداره خورشید از خودش. کوه منبع صلابته، معدن صلابته، محکم استواری، ولی اونجا مثل پشم زده میشه، از خودش صلابتی نداره. یعنی اشیا صفات خودشون از دست میدن، صفاتی که در دنیا میزان ارزشگذاری بودن. میزان ارزشگذاری ما اونجا از بین میره. وحوش یکی از خصایصشون وحشی بودنه، وحشی در مقابل انسه، در مقابل حشره. وحوش گرده هم جمع نمیشن، فرار میکنن از هم، اما میگه وحوش گرده هم میان. خب یک معناش گفتیم اینکه وحوش محشور میشن، وحوش بیابان. یک معناش اینه که انسانهایی اونجا به صورت وحوش محشور میشن که روایاتش هم عرض کردیم. در مورد حشر حیوانات، حیوانات وحشی که اونها چگونه محشور میشوند، جناب ملا صدرا یه رساله‌ای دارن، رساله‌ای نسبتاً کوچیکی هم هست به نام رسالت الحشر، ترجمه هم شده به فارسی، خیلی رساله گرانقدریه. در مورد حشر تمامی موجوداته، فرشتگان حشرشون چگونه است، عقول حشرشون چگونه است، انسان‌ها همینجور، حیوانات همینجور. که در مورد عقول مثلا اون عقول قادسات می‌فرمود اونا الان محشورن، قیامتشون برپا شده، اونها در اون مرتبه، در اون افق قیامت برپاست. حالا تا به حشر حیوانات میرسه، میفرماد حیوانات به تبع رب و نوع خودشون محشور میشن. حشر حیوانات حشر تبعیه، به تبع رب و نوعشون محشور میشن. یعنی حشر استقلالی ندارن مثل انسان که مستقلن محشور میشه. چگونه؟ توضیحی که خود ایشون میده، میگه چشم و گوش و اعضا و جو قوای شما اینا محشور میشن، منتها اینا مستقل محشور نمیشن که، اینا به تبع نفس شما محشور میشن. اینا به تبع نفس شما چشم شما مستقلن محشور نمیشه که، به تبع نفست محشور میشه. حیوانات هم به تبع اون رب و نوعشون محشور میشن. یعنی هر حیوانی حشر استقلالی نداره مستقلن محشور بشه، مثل انسانها که هر انسانی مستقلن محشور نمیشه، محشور میشه. اونا به تبع، حیوانات به تبع رب و نوعشون حشر پیدا میکنن، و اون هم به خاطر نداشتن عقل. چون ثواب و عقاب و اینها زیر سر عقله، خداوند به عقل عقاب میکنه، ثواب میده. اونا چون فاقد عقلن اصلا حشر استقلالی ندارن، حشرشون حشر تبعیه. این موردی بود که در مورد ازل وحوش و حشرت خواستیم بگیم که حشر حیوانات حشر تبعیه، حشر انسان حشر استقلالیه. و انسانهایی که به صورت حیوان محشور میشن با انسان‌های دیگه محشور نمیشن، با هم سنخ خودشون محشور میشن. یعنی در یه وادی قرار میگیرن هم سنخ خودشون باشن. حالا یک خوابی بود، یه شخصی دیده بود که گاهی وقت بعضی خوابها در فهم مسائل کمک میکنه. یه بنده خدایی میگفت خواب دیدم که مثلا قیامت برپا شده. بعد ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه اونجا بود، میگفت من به امیرالمومنین گفتم آقا جان میشه ایشونو شما ببخشید؟ میگه حضرت فرمود تو بخوای باشه. گفتم اگه میشه ببخشید ایشونم وارد بهشت بشه؟ گفت باشه چون تو میگی باشه میبخشم، چون تو میگی. بعد ابن مرجم گفتم امیرالمومنین تو رو بخشید بیاری وارد بهشت بشو. آمد که وارد بشه میگه با مشت زد تو شکم من. گفتم آقا جون صبر کن نگارش تو نذارید بره تو. یعنی نشون دادن بهش که بابا اگه ما نمیبخشیم، چون این بهش جای این کارا نیست که این سنخیت نداره با اینها، این باید بره با هم سنخ خودش باشه. ویلا امیر مؤمنان که مهربانتر از هر کسیه، اون سنخیت ندارن اصلا، جزء حیوانات، باید با حیوان محشور بشه. و الا خداوند که خودش ارحم الراحمینه، خداوند که خودش ارحم الراحمینه. در روایتی داره حضرت عیسی مسیح در مناجاتی به خداوند گفت، عرض کرد خدایا امکانش هست که تو ابلیس رو ببخشی، شیطان رو ببخشی؟ اگه من شفاعت کنم شیطان رو میبخشی شما تو؟ خداوند سبحان فرمود بله، چون تو خواستی ازم، فقط بیاد معذرت خواهی کنه من میبخشمش. حالا چه مهربانی داره حضرت عیسی مسیح که شیطان رو هم میخواد شفاعت کنه. این نشان دهنده اون سعه وجودی اون هاست که حضرت عیسی علیه السلام شیطان رو حالا احضار کرد یا وقتی ملاقات کرد گفت بشارت بهت بدم، من تو رو پیش خداوند شفاعت کردم و خداوند شفاعت من رو پذیرفت به شرط اینکه تو از خداوند معذرت خواهی کنی، یعنی استغفار کنی. شیطان گفت من معذرت خواهی کنم؟ خدا باید از من معذرت خواهی کنه. یعنی اصلا لیاقت نیست، سنخیت نیست، ویلا خداوند که ارحم الراحمینه. خب حالا بریم سراغ شرح. عین 29 در این که ادراک گوناگون و دارای انواعی است. اینم اشتباه باز. ادراکات گوناگون بخشنده نوع است، منوع است، نه اینکه انواعی دارد. نگفت متنوع است. اگر میفرمود متنوع است یعنی دارای انواع، نگفت متنوع، فرمود منوع، نوع بخشه. و همونجوری که دیدید بحثمون همینه که ادراکات مختلف انواع مختلفی رو به وجود میاره. خب و از این عیون، عیون به تحقیق رسیده آن است که ادراک انواعی است. ادراک انواعی است جان؟ بله. که ادراک بخشنده انواعی است، مثلا نوع بخش است. معنایش این است که جوهر نفسانی انسان ماده صور ادراکی است. اینو قبلا بحثشو کردیم که اون ماده‌ای که علوم ما قائم به اونه چیه؟ همون نفس ماست. و آن جوهر که ماده است، ماده علومه، به همین صور ادراکی جوهری دیگر میگردد، چون قویتر میشه، جوهر ماده قویتری میشه با ادراکاتی که میکنه. این جوهر دیگر جوهری کمالی بالفعل بوده و از انواع محصلی میباشد، محصلی میباشد که گونه دیگر از وجود غیر از وجود طبیعی این انواع محصل طبیعی را داراست. حاصل می شود از اون ادراکات نوع دیگری محصل، یعنی تحصیل شده، به دست آمده. چجوری این انواع طبیعی به دست آمده اند؟ این ادراک باعث، ادراکات باعث می شود یه نوع دیگری تحصیل شود، به دست آید. چنان که در حکمت متعالی و صحف عرفانی مبرهن شده، زیرا حرکت و اشتداد جوهری به واسطه اتحاد مقتضی در وجود با قضایش، اینجا نمیشه یا قضایش، اینجا با قضایش، یعنی به واسطه اتحاد مدرک با مدرک، این حکم محکم را افاده می دهد. گفتیم بحث حرکت جوهری بود چی بود؟ گفتیم نفس ما که یک جوهر حرکت می کنه. در بحث مشا گفتیم مشا قائل به حرکت جوهری نیست، جوهر رو ثابت می دونه. و خب یکی از شاخه هایی که پیش میاد همین جاست الان، که حکمت متعالی جناب الله صدرا می فرماد جوهر نفس شدت پیدا می کنه، لذا یه نوع دیگه ای می شه. گرچه هر فردی از افراد انسان در معنای نوعی و ماهوی انسان شریک بوده، همه، اگرچه به همه میگیم انسان، تو این معنا شریکن، ولی در این حال انواع مختلفی دارن. و در معنای تعریف نفس که در عین دوم بیان شد مشارکت دارد. همه تو این معنایی که انسان مثلا حیوانیست ناطق، همه تو این مشارکن، اما هر کدام از انسانها نوع خاصی دارد و این مخصوص انسانه، چون حیوانات این گونه نیستن. یه گرگ در تمام مناطق زمین گرگ گرگه، در تمام مناطق زمین اسب با خصوصیات اسب بودنش اسبه، اما انسان این گونه نیست. یه انسانی از حیوان پستر، یه انسانی از ملک برتر. اما بنابر مذهب مشاء، ادراکات کمالاتی ثانوی عارضی هست. میگه کمالاتی که برای نفس پیش میاد کمالات اولی نیستن که عین جوهر نفس بشن، بلکه اینا عارض بر نفسن، جزء عوارض نفسن. یعنی نفس ذات و حقیقتش یه چیزه، اون علوم و کمالات عارض بر نفسه، نه اینکه عین ذات نفس باشه. مشا اینجوری میگه، زیرا ایشان بر این مذهبند که افراد انسان حتی انبیا و اولیا در یک جوهر مجرد که همان نفس می باشد شریکند. میگه همه انسان ها در اون جوهره نفس یکی هستند. پس آقا کمالاتی که داره دیگری نداره. میگه اینا مربوطی به خود نفس نیست، اینا عوارضیه که عارض بر نفس شده، یعنی جدای از ذات نفسه. مثلا مثال به حال مثال دور از ذهنه ولی برای نزدیک شدنه، شما یه دیوار دارید، یه رنگی داری که عارض بر دیوار شده، این دیوار میتونه یه رنگ دیگه ای داشته باشه، درسته؟ میتونه رنگش عوض بشه چون عارض ذاتیش نیستش که. میگه مشام، میگه نفس یه چیزه تو همه انسان ها، اون جوهر نفس، اون کمالات یه عوارضی هن که بر نفس عارض شده هن، جزو صمیم ذات نفس نیستن. میفرماد افراد انسان حتی انبیا و اولیا در یک جوهر مجرد که همان نفس میباشد شریکند، ولی اختلاف این افراد به صور علمی یا به صور عملی و اخلاق زائد بر ذات می باشد. پس در این اندیشه نما، خب آیا درسته که حالا اونا چرا اینجوری می گفتن؟ اونا چون حرکت در جوهر رو قبول نداشتن، اشکالاتی می کردن که بحثشو قبلا گفتیم در حرکت جوهری، که میگفتن اگر جوهر حرکت کنه تغییر، حرکت تغییره، دگرگونیه، ما دیگه چیز ثابتی نداریم که حرکت رو به اون نسبت بدیم، ما یه چیز ثابتی داشته باشیم بگیم این حرکت میکنه، اعراض که حرکت میکنن، جوهرم اگر حرکت کنه دیگه چیز ثابتی نداریم. که حکمت متعالیه گفت بله از قضا همینم هست، همینه که اشیا فقیر الاللهن، که فقر اشیا اصلا از همین را پیش میاد. که حالا اینو خیلی بحثشو خیلی عمیق مطرح کردیم با عزیزان در عیون گذشته، ولی مشا چون میگفتن جوهر حرکت نمیکنه، پس ذات همه افراد انسان یکسانه، اینا عوارض بر ذاتن، کمالات و اینها یه چیزی جدای از ذات فرد تصور میکنن. صدر المتعلهین در آخر فصل اول باب هفتم کتاب نفس فرمود از اینجا معلوم گردید که نفس در ابتدای پیدایش خود همانند هیولای اولا از هر کمال صوری و صورت محسوس و یا متخیل و یا معقول خالی است. ابتدایی که نفس به وجود میاد بحث جسمانیت الحدوث بودن بود، که اینجا هم باز با مشا اختلاف داریم، حکمت متعالیه اختلاف داره با مشا، چون مشا نفس رو چی میدونه؟ روحانیت الحدوث میدونه. اما حکمت متعالیه میگه نفس جسمانیت الحدوثه. ببینید این بحثا تو خیلی جاها کشیده میشه، تو خیلی از جاها مبنا قرار میگیره برای مباحث بعدی. خب وقتی جسمانیت الحدوثه، حدوثش از جسمه، پس ابتدا هیچ کمالی درش نیست نفس، چون یک امر جسمانیه. آنگاه به گونه ای میگردد، اول فرمود جسمیه که هیچ کمالی درش نیست، آنگاه به گونه ای میگردد که آفریننده صور مجرد از ماده اعم از جزئی و کلی میگردد. بعد میاد به جایی میرسه ترقی میکنه تا میشه آفریننده صور جزئی و کلی. این کجا بود بحثش؟ بگید ببینم یه بار دیگه بفرمایید. جان بحثو کجا داشتیم؟ ببینید، آنگاه به گونه‌ای می‌گردد که آفریننده صور مجرد از ماده اعم از جزئی و کلی می‌گردد. این بحثو کجا داشتیم؟ این بحث تفصیل مفصلا اینو بحث کردیم. احسن، کیفیت ادراک. ما گفتیم چجوری اشیا رو درک میکنیم، یادتونه؟ گفتیم دو تا نظریه است. یه نظریه مشا که گفت نفس قابل صور رو از ماده تجرید میکند و نفس قابلی است که پذیرای این صور مجرد از ماده میشه. حکمت متعالی فرمود نخیر، نفس آفریننده و انشا کننده صوره. چجوری؟ گفتیم که این اعصاب ما، سلسله اعصاب ما ادراکاتی میکنه، به مغز میرسونه، نفس از روی این پیغام های عصبی در خودش صورت میسازه. شما الان صوری که دارید میبینید اینجا نشستید، نفست داره اینا رو انشا میکنه. نفس انشا آفریننده میشه. حالا هم صور جزئی رو، این اشکالی که میبینی صور چی هن؟ جزئی هن. هم صور متخیل و موهوم، حتی معقول، مفاهیم، اینا رو نفس انشا میکنه. در کیفیت ادراک چقدر بحث کردیم؟ خیلی یادم، در این زمینه خیلی بحث داشتیم با عزیزان که اصلا یکی از راه های اثبات تجرد نفس بود، از کیفیت ادراک که ادراک چگونه صورت میگیره. خب فرمود ابتدا از هر صورتی چیه؟ خالیه. چه محصول، چه متخیل، چه معقول، خالیه. آنگاه به گونه‌ای می‌گردد که آفریننده صور مجرد از ماده اعم از جزئی و کلی می‌گردد. بعد به این رتبه میرسه نفس، چنین قوتی پیدا می‌کنه و بدیهی است که این صور شریفتر و برتر از صور کائن و فاسد میباشد. صور کائن و فاسد کدومه؟ صوری که در خارج از ما وجود داره، که اینا کائن و فاسدن. کون و فساد دائما در حرکتن، هستن، سیلان دارن. صوری که نفس ایجاد میکنه صور مجرد از ماده است که شریفتر از ماده است. نفس حالا شده خودش جسمانی بود، بعد اومده شده شریفتر از ماده، پله‌ای بالاتر از ماده قرار گرفته. پس چه رأی سوس دارد آن کس که گمان می‌برد که نفس به لحاظ جوهر ذات خود از ابتدای تعلق به بدن تا انتهای بقایش یک شیء است. میگه چقدر سست رأی اون کسی که فکر میکنه از ابتدای پیدایش تا انتهای یک چیزه. ببینید عزیزان، بحثی که داشتیم یادتون هست گفتیم اینها رو خوب حفظ کنید، چون بعدن اینا به اینا کار داریم، اینا فروعات میخوره. مشا میگن نفس مع البدن حادث میشه، نفس با بدن حادث میشود. حکمت متعالیه میفرمود نفس به بدن حادث میشود، حدوثش از بدنه نه با بدن. شیخ الرئیس میفرماد وقتی که یک مزاجی حاصل می شود، چه حیوان، چه انسان، چه موجودات دیگه، که مستحق تعلق روح می شود، اونجا نفسی آفریده میشه که تعلق به اون بدن میگیره. یه بار دیگه عرض کنیم، ابن سینا مشا میفرماد وقتی مزاجی حاصل میشود که مستحق تعلق روح است، آنجا نفسی حادث میگردد که تعلق پیدا میکنه به اون جسم. اما حکمت متعالیه میگه نه خیر، این نظریه خیلی اشکالاتی داره. چرا این نفس به این بدن تعلق میگیره؟ چرا به یه بدن دیگه تعلق نمیگیره؟ این یک داستان. داستان دیگه، چطور دو تا شیء که یک نفس مجرد و یک بدن مادی چطور یک هویت رو تشکیل میدن؟ چون ما یک هویت، ما وقتی میگیم ما، هم بدن رو میگیم هم نفس رو میگیم، اینا رو دوتا نمیدونیم، یک هویت داریم. چطور دوتا چه، یکی مادی و یکی مجرد از ماده، یک هویت رو میخواد تشکیل بده؟ و اشکالات دیگه‌ای که هست. بعد جناب ابن سینا که میفرماد اونجا نفس حادث میشه، چون جدای از بدنه، حادث شده، همون جوهری که هست باقی میمونه، جوهرش چون حرکت نمیکنه که، تا آخر عمر همون جوهر باقیه دیگه. علوم و کمالات و اینا دیگه عوارض نفسه. اما جناب ملا صدرا میفرماد نه خیر، نفس میوه جسم است، میوهی که از این درخت جسم حادث شده و همینطور رشد میکنه تا پا در مرتبه مجردات میگذارد، به مرتبه‌ای میرسد میشود خالق صور مجرده، اعم از جزئی و کلی، بلکه بفرمایید بالاتر از اینها، تا عروج به عرش پیدا کنه. پس این بحثو الان دعوا سر اینه، دعوا سر اینجاست که مشا یه حرفی میزنه اما جناب ملا صدرا یه چیز دیگه ای میگه، و حق با جناب ملا صدراست که این ادراک منوع میشه، و الا ادراک منوع نمیشد چون نفس ثابت بود، در حالی که اینجا ما گفتیم نه خیر، نفس ثابت نیست، جوهره نفس بر اثر ادراکات اصلا میشه یه نوع دیگه. سخن آخوند در این که چه رأی سوس دارد الخ، یعنی تا آخر، به مذهب متأخرین مشا، متأخرین از مشا، چون مشایون خب قبل از ملا، قبل از ابن سینا، حتی در یونان اونها مشایی بودن، متأخرین از مشا این اواخر، و پیروان ایشان ناظر است در این که نفس در ابتدای پیدایش جوهر مجرد عاقل است که با حدوث بدن حادث می باشد. اینو کی میگن؟ مشایون میگن. میگه در ابتدای پیدایشش جوهر مجرد عاقله و با حدوث بدن حادث میشه، نه به حدوث بدن. چنان که در این هفتم مطلبی را که ایشان به آن تفوه کردن نقل کردم، که در عیون گذشته بحثش اشاره شد بهش که اون با بدن حدوث پیدا میکنه همراه بدن، یا حدوث پیدا میکند از بدن به بدن، خیلی با هم فرق داره. همین سخن ایشان در فصل ششم باب پنجم کتاب نفس گذشت. در آنجا که فرمود چه سخن سستی است این که نفس به هنگامی که صورت کودک بلکه جنین می شود تا به هنگامی که عقل بالفعل گردد و معقولات به نزد وی حاضر می شوند و در مجاورت ملأ اعلی به نزد مقربان قرار گیرد یک جوهر واحد می باشد. یه چقدر سست این سخن که از اون جنینی همون باشه که در اون مجاورت ملأ اعلام قرار میگیره همون جوهر باشه، بدون این که در ذات وی تفاوتی حاصل شود، چون جوهر نفس و ثابت بدونی خب همینه دیگه، تفاوتی در اون جوهر حاصل نمیشه که، و تنها تفاوت در اضافات و اعراض لاحقه وی پیدا شود، به گونه ای که نفس سفیهان، دیوانه ها، کمخردان و کودکان با نفوس انبیا علیه السلام در حقیقت و ماهیت یکی باشند. میگه لازمه حرف شما اینه که نفس سفیهان و کودکان با نفس انبیا و اولیا یکی میشه، پس چون جوهرش از لحاظ جوهر ذاتش بگیریم، و اختلاف و تفاوت بین ایشان تنها به ذمائم بیرون از ذات باشد، تنها تفاوتش به، چون جوهر ذاتش که یکیه، مثل اینکه یکی پول داره یکی بی پوله، این پول خارج از ذات شماست، کمالاتی که نفس حاصل میکنه این گونه است. برخی از این ذمائم از باب سلوب و اضافات و برخی دیگر از باب کیفیات باشد. سلوب اونی که سلب میکنیم، نداره، حسادت نداره، کینه نداره، یا اضافه شده، علم دارد مثلا، یا کیفیتی پیدا کرده، یعنی یه چیزای عوارض بر جوهر نفس باشه، جوهر نفسش یکی باشه. که حالا آیا نفس خودش کمالات خودش رو تعقل میکنه یا نمیکنه؟ ها؟ تعقل میکند، بله دیگه، نفس کمالات خودش تعقل میکنه. خب بعد بنا به قاعده اتحاد عاقل به معقول، پس باید عین کمالات خودش باشه. بعد چطور شما میگید اینا عوارض خارج از ذاتن، اضافاتن؟ خب البته جناب ابن سینا اتحاد عاقل به معقول رو هم قبول نداشتن ابتدا، بعدن قائل شدن به اتحاد عاقل به معقول. و اگر چنین مطلبی صحیح باشد، پس برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر به کمال بیرون از ذات انسانی است. کمالش به یه چیزی خارج از ذات میسته، این که بگیم کسی باغ داره یکی باغ نداره، یکی پول داره یکی پول نداره، چون خارج از ذات دیگه. بنابراین فضیلت و برتری به ذات به همان کمال بیرون از ذات می باشد، نه برای خود ذات انسان. پس باز ذات کمالی کسب نکرده، بلکه به اون اضافات خارجی است. پس اگر گفته شود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم رو می فرماید، پس اگر گفته شود پیامبر اکرم اشرف افراد انسان است، معنای آن این است که چیزی خارج از حقیقت وی و امتش همانند علم و قدرت شریفتر از ایشان است. این چیزی خارج از ذات خودشون، به علم و قدرتی که خارج از ذاتشونه. پس پیامبر را فضیلتی ذاتی ناشی از ذاتش به لحاظ هویت و ماهیتش بر دیگر افراد نمی باشد. پس اگر اینجوری بگیم به حسب ذاتش پیامبر هم مثل بقیه انسان ها میشه، بلکه اینو چون عوارضن. و به نزد ما این سخنی زشت و فاسد می باشد، زیرا جوهر نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ هویت تامش شریفترین جوهر از جواهر نفوس آدمی است و قوت و کمال و نورانیتی شدیدتر و تجوهر و ذات و هویتی قویتر از همه دارد. اصلا جوهره ذاتش قویتر از دیگرانه، نه اینکه بگیم ذاتش یکیه، عوارض خارج از ذاتش تفاوت داره. این کلام جناب ملا صدراست در نقد بر مشا، که البته اینجا یه مقداری مثل متکلمین بحث کرده ایشون. جناب ملا صدرا این قسمت رو چون بحث‌های کلامی این گونه است، ببین الان شاید یه دفعه به ایشون اشکال کنه که خب بله آقا ذات پیامبر مثل بقیه انسان هاست، یه چیز ثابت شده ای رو داره کلامو برمیگردونه به اون. یعنی متکلمین این گونه بحث میکنن، حالا بحثشون امور ثابت شده ای رو از حدیث یا چیز قرار میدن، بحثو برمیگردونن به اون، در حالی که فیلسوف باید خودش استدلال کنه بر اون مطلب. استدلال داره ها سر جاش، این قسمت رو گفتیم، ایشون استدلال داره. بحث حرکت جوهری همین مطلب رو اثبات میکنه. حالا گفتیم از لحاظ بحث زمان چقدر مونده؟ تموم شده؟ خب حالا تا بقیه بحث که انشاءالله در جلسه آینده ببینیم که ادامه بحث چی میشه. اما عرض کردم نکاتی رو که میخونید در حکمت متعالیه مخصوصا خیلی به هم مرتبطه، یک زنجیروار به هم وصله. یعنی بحث حرکت جوهری رو میبینید کجا داره میاد مورد استناد قرار میگیره، و یا همینجور بقیه مباحثی که ایشون مطرح کرده، جناب ملا صدر اصلا فلسفه رو زیر و رو کرد. یعنی فلاسفه تا قبل از ملا صدر توی یه روند سخن میگفتن، ایشون آمد یه مرتبه متحول کرد، حکمت رو متعالی کرد. خب ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.